أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسیدیم به مؤید پنجم، یا فکر کنم دلیل نهم، هشتم یا نهم، از فکر کنم نهم. روایت سندش معتبر هست، موثق هست. البته این عبدالرحمن ابن عبدالله در سند، اونجا عبدالله نوشته شده، منظور ابن عبدالله هست. روایت از آقای امام صادق علیه السلام. من روایت رو توضیح بدم، بعد بچه دلالتش رو بر بحث بگم، بعد بگم چرا شیخ فرمود مؤید. سه تا مطلب. اول توضیح روایت. روایت اینطوره که روایت دوستان از روایتاییه که دلالت بر جواز شغل شریف دلالی هم داره، چون روایت هم تمام الملاکش یه کسیه که شغلش دلاله. زید می آید پیش دلال، پولی میده به دلال، میگه برو فلان جنس رو برا من تهیه کن، تا اجرتت هم بهت میدم به خاطر این تلاشت، که روایت به متضمن صحت دلالی هم هست این روایت. بعدا پول رو میده به دلال، میگه برو این شیء رو برا من، این جنس رو برای من پیدا کن و خدمت شما عرض کنم، من هم اجرتت هم میدم، اما به یه شرط، جنس رو برا من پیدا کردی اووردی، معامله را قطعی نکن، من خواستم قبول میکنم ببینمش، اگه نخواستم پسش بده. دلالم میگه باشه، خیال بس کار من اینه، و میره این کار انجام میده. اومدن خدمت حضرت صادق علیه السلام، سوال کردن که آقا با این شرطی که ما کردیم معامله چجوریه؟ پس اصل اینکه دلال باشه این کار انجام بده انگار مفروغ عنه که سریعه، این شرط چجوریه؟ حضرت هم به اشکالی نداره، اگه عمل به شرط بشه که المؤمنون عند شروطی هم عمل به این شرط بشه اشکالی نداره. ما از این روایت بعدا در بحث احکام و شرط هم استفاده میکنیم، چون روایت دلالت بر صحت شرط داره، پس معلوم شد این شرط جز به شروطیست که موافق کتابه، چون الا شرطا احل حراما و حرم حلالا، المؤمنون عند شروطی هم الا شرطا احل حراما، المؤمنون عند شروطی هم الا شرطا موافق کتاب الله، خالف کتاب الله اون شرط باطله. این روایت میگه شرط هم صحیح، روایت باید خوبیه، روایتی که تو جاهای مختلفی از فقه میشه ازش استفاده بشه. خب تمام شد، این مفاد روایت بود. خب وجه دلالت این روایت به چیه دوستان؟ عنایت کنید، این روایت چند تا احتمال درش هست. یعنی اینکه این آقا پول رو میده به دلال و به دلال میگه که برو برا من این معامله رو انجام، برو فلان کالا رو برا من تهیه کن، اما معامله را، اما به شرط این که من اگه نخواستم پسش بدم. خب این اگه نخواستم پسش بدم، این شرط کرده، این خودش تزلزل تو معامله میاره. میخواد توضیح بدیم روایت چند وجه میتونه برای تصحیح این تزلزل داشته باشه. یه وجه روایت اینه، بگیم که این دلال در واقع مالک اون پولی شده که آقای زید بهش داده، مثلا به یه عنوان که قرضه، بعدن با این پولی که خودش مالکه رفته معامله رو با طرف مقابل انجام داده و بین خودش و یه معامله متزلزلی مثلا به وجود آورده، حالا هرچی هست بین خودش و اون صاحب کالا، صاحب سلعه، مثلا خیال شرط کرده یا هرچی که بتونه برش گردونه، یا اصلا نه معامله لازم انجام داده، گفته آقا میارمش پیش زید، زید خواست نخواست برای خودم نگرش میدارم. فرض کن ما کار به اوتی کش نداریم دیگه، فقط یه قسمتش که از آقای زید این پول رو به عنوان قرض برای خودش گرفته و بعد رفت معامله رو انجام داده که بعدن بیاد کارا رو بده و مثلا قرضش رو ادا کن. این یه احتمال. حالا شیخ به این احتمال یه اشکال میگیره و یه جواب میده، من اشکال جواب رو تو ضمن عبارت میگم، مهم نیست، اون ثانویه. شیخ میگه اگر این احتمال باشه روایت اصلا رفتی به بحث بیع و فضولی نداره. یک دقت کردید دیگه، گفتم تو روایت یه تزلزلی تو معامله به وجود اومده، میخواد ببینید این تزلزل متصل به فضولی میشه یا نه. یه احتمال اینه که از باب قرض باشه، هیچ این دیگه رفتی به بحث ما نداره. یه احتمال دیگه، احتمال دوم تو روایت اینه که بگیم در واقع دلال که رفته با صاحب السلعه معامله کرده، پول رو از زید گرفته رفته با صاحب السلعه معامله کرده، معامله را اصلا از قبل خودش انشاء نکرده که پول رو مثلا به قرض گرفته باشه از زید، نه اصلا معامله رو بین زید و صاحب السلعه جوش داده، لکن معامله رو با شرط الخیار، با جعل الخیار برده جلو. یعنی بهش گفته آقا این کالا رو ازت می‌خرم تا 3 روز مهلت بده، اگه نخواستم پس میارم. قبول قبول، معامله کرده. بعد اومده سراغ زید گفته آقا زید بیا این کالا می‌خوای بخونه، می‌خوای تا 3 روز وقت داری پسش بدیم. خب اگه اینطور باشه، تزلزلی که در متن روایت اومده داره تصحیح میشه با خیار. این هم از محل نزاع خارج. حالت سوم، حالت سوم که محل بحث ماست، بگیم نه این معامله رو در واقع دلال بین زید و صاحب السلعه برقرار کرده اما فضولیه، یعنی رفته به صاحب السلعه گفته که آقا من این پول زید به تو میدم، سلعه رو ازت میگیرم ببرم پیش زید، اگر تونستم زید رو راضی کنم معامله جوش میخوره. یعنی اجازه لاحقه مالک سمن، از جانب مالک سمن معامله فضولی است. این هم احتماله سوم، این میشه فضولی. بعد امام هم فرموده اشکالی نداره این معامله صحیحه، یه اون موقع دلالت میکنه که این فضولی صحیحه. خب روایت 3 تا احتمال داره. دوستان میخوام یه نکته مهمی رو بگم. ببینید ما تو مقام تحلیل علمی میگیم 3 احتمال، احتمال یعنی 3 وجه، یعنی روایت مجمده. اما در واقع شیخ نکته ای اضافه میکنه، شیخ میگه روایت مطلقه نه مجمل. دوست ببینید اطلاق یعنی شیوعه. دقت کنید نکته فنی کار اینه، اگر گفتیم روایت با 3 وجه میسازه میشه 3 احتمال، روایت میشه مجمل. اگر گفتیم که اینجا این 3 تا 3 فرد از یک کلی هستن، بعد اون موقع روایت میشه مطلق. ما تو عبارت میگیم 3 احتمال، اما شیخ میگه روایت مطلقتون، روایت بنابر اطلاقش 3 وجه 3 احتمال رو میگیره. دوستان اطلاق یعنی شیوع، یعنی کلیت. وقتی میتونیم از اطلاق استفاده کنیم، وقتی میتونیم از اطلاق استفاده کنیم که ما بتونیم یه جامعی برای این 3 تا درست کنیم و بگیم در واقع روایت در اون جامع به کار رفته و امام اون جامع رو تأیید کرده. دقت کردید این خیلی نکته مهمیه و بعدن هم به شدت مورد نزاع و معرفه واقع شده که چجوری در روایت ما بتونیم یه عنوان کلی درست کنیم که این عنوان کلی 3 وجه را بگیره. این شده محل منازعه و مناقشه. من یه چیز کوتاهی به شما بگم عزیزان. ببینید اگر ما بتونیم، من یه راه کوچولو میگم فقط، اگر ما بتونیم نشون بدیم که این 3 وجه 3 وجهی هم که در فقه به کار رفتنه، یعنی برای هر کدوم اینا فی حد نفسه در جاهای از فقه روایت داشته باشین، دلیل داشته باشین، و یک مقدمه دوم بتونیم روایتهایی پیدا کنیم که مثلا برای امام معصوم علیه افضل الصلوات و التحیات یه فرضی و فرعی رو تصویر کردنه، بعد امام معصوم شروع کرده تصویر وجوه مختلف، مثل همین کاری که ما میکنیم، برای اینکه این فرع رو تصحیح کنه. امام میگه اگه اینطوری درسته، اگه اونطوری هم از درسته، چه بعد بتونیم بگیم امام یک عنوان کلی که تصحیح المعامله است رو داره، وجوهی را برای تصحیح المعامله معمولا پیشنهاد میکنه که اگه معامله تو یکی از این قالب‌ها قرار بگیره صحیح باشه. اگر اینطور باشه بعد میتونیم اینجا هم بگیم اینجا چنه امام، همین که امام سکوت کرده و گفته صحیحه، یعنی تمام وجوهی که میتونن تصحیح معامله کنن صحیح شدنه. بعد اون موقع باید دلالت بر صحت فضولی هم داره. دوستان به هم به خاطر همین نکته اخیر که ابهام توشه، رواه شیخ میگه این روایت مؤیده، دلیل نیست. عبارت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یمکن التأیید له له، یعنی لمبحثنا، مبحثمون چی بود؟ بیع فضولی که عن المالک انشاء کنن مع عدم سبق منع من المالک. خب دلیلش به موثقت ابن عبدالله، یعنی عبدالرحمن، عن ابی عبدالله، از آقا امام صادق علیه السلام. حالا اینجا متن روایت اومده عن سمسار. سمسار به دلال میگن. سمسار یعنی دلال. یشتری بلعج، بلعج یعنی اون مزدی که خودش میگیره، دلال واسطه است، برای واسطه کاریش مزدی میگیره. خب یشتری یا بلعج میره معامله میکنه با سودی که برای خودش داره. خب یدفع الیه الورق، ورق یعنی پولی که از نقره است، مثلا سکه‌ای که از نقره است. به او یه زید آمد به او مقداری ورق نقره داد. یا بگیم یشتره تو علیه، شرط کرد اون در واقع دافع، بگیم یدفع علیه الورق فیشتره تو علی، مجهولم میشد خونده بشه، فرقی نمی کند. شرط شد بر او که انکه تعتی به ما تشتری، میری اون کالایی که من میخوام و میاری، ماشه تو اخستوهو، اگه خواستم میگیرمش ازت، و ماشه تو ترکتوهو، پا معامله بعد تو متزلزل نگه دار، اگر لازم شد دیگه تو کیسه خودت میره اگه من نخواستمش. گفت باشه، مثلا کارم اینه، شغلم اینه، یزهر فیشتری ثم یعطیه بالمتاع، رسل عر آورد و متاع رو آورد، فیقول خود ما رزید و دع ما کره، این خواستی بردار این نخواستی، یا اینکه اینایی که آوردم اوناییشون که صحیح هست، اونایی که دوست داری و بردار، اونایی که مثلا فرض کن رفته مثلا یکی رو مثلا چی آورده بشه، آقا اون سالماشو خواستی بردار، نه اینطوری. قال علیه الصلاه و السلام لا باس. روایت ادامه داره میگه خب. خب حالا شیخ میگه آقا این روایت سه احتمال داره. احتمال اول علا ان الاشتراء من السمسار، اینکه این دلال رفت خرید آورد برای زی، یحتمل ان یکون این اشتراء لنفسه، لنفس السمسار، برای خودش خریده. خب میگه مالک پول، بله، لیکون الورق، الورق علیه قرضه، که انه از زید قرض کرده، رفته معامله کرده، فیبیع علا صاحب الورق ما رضیه من الامتعه، بعدن وقتی میره معامله میکنه میاره به صاحب الورق، میگه به زید، میگه آقا کدومو میخوایش، نه اگه خواست، در واقع معامله میکنه، یعنی اون قرضی که به ذمه‌ش است میشه ثمن، این کالا میشه مثمن، میفروشتش به صاحب الورق و اون قرضه ادا میشه، و یوفیه دینه، بعد اون دینی که به ذمه‌ش است رو وفا میکنه و ادا میکنه. گفتم این احتمالی اشکالی شیخ بهش میگیره، میگه آقا اگر یه احتمال باشه، در واقع این دیگه اسمش دلال نیست، واسطه نیست، این رفته برای خودش یه معامله کرده آورده اینو پس داده، یه معامله دومی توی معامله دومی قرضش رو ادا کرده. میگه نه، این تصحیح کاره. وقتی ما بهش بگیم سمسار، میگه شغلش دلالیه، روح کار دلالیه، ولی که الان در اینجا دلالی نکرده، یعنی واسطه گری نکرده، به نفسه خریده، به نفسه فروخته، تو این مورد تصحیح کرده معامله رو با به نفسه خریدن و فروختن، اما شغلش دلالیه. ولی آیا نافی حاضر احتمال به این توضیحی که من دادم نمیشه اشکال کرد که چی؟ فرض سمسار، فر روایت بهش گفته سمسار، یعنی که انه مشتق ها، مشتق ظهور در فعلیت داره، یعنی الان بالفعل تو این معامله داره واسطه میگه میکنه. فرض سمسار فر روایه ممن یشتریه بالعجر، این به خاطر دلالیش داره مزد میگیره، میگه لا ينافي، اشکالی تو نگید. چرا؟ لأن توصیفه به ظالم به اعتبار اصل حرفتی و شغل، حتی اگر سمسار ظهور در فعلیت هم داشته باشه، مشتق ظهور در فعلیت داشته باشه، سمسار جزء حرفه. یادتونه شغل و حرفه میگفتیم انقضاء و تلبس فی کل مبدأ به حسب فعلیت و تلبس فی کل مبدأ به حسب. میگفتیم کسی که شغلش مثلا خدمتتون عرض کنم خطاطیه، یا فرض کنیم حالا این ملک است، یا مثلا نجاریه، حالا بگین نجاری شغله یا ملک است، این تا نه که الان بالفعل داره عرضه میکنه بهش میگیم نجار، نه الان تو خونه خوابم باشه بهش میگیم نجار. نه به ملاحظه هذه القضیه الشخصیه، نه به بخاطر این معامله که الان به نفسه ای خریده و به نفسه ای فروخته. پس از عنوان سمسار نخواهید برای اشکال استفاده کنید، یا از عنوان اشتراء بلج. اتفاقا تو همین جا هم روحش سمساریه و از هم داره پول میگیره، این وجه تصحیح معامله شه. خب این احتمال اول در روایت هست، احتمال اولم بخاطر کلمه سمسار اشکال بهش نمیشه، احتمال درستی. و یحتمل ان یکون لصاحب الورق، نه به نفسه نخریده، واقعا دلالی کرده به خاطر اون زید رفته این کالا رو آورده به اذنه. بله زید هم اذن داده و معامله از طرف مالک مقرون به اذن و رضایت، نیاز به اجازه لاحقه هم نداره، فضولی هم نیست. البته مرجع الخیارن لزید، من مثل وکیل زیدم، مثل وکیل دلالم، رفتم برای زید معامله کردم، اما جعل الخیار به نفع زیدم کردم. علا بائع الامتعه، برای اون صاحب السلعه و فروشنده مبیع. خب اگر اینطور شد که یلتزم بالبیع فی ما رضیه و یفسخه فی ما کرهه، که بعدا زید اگر خواست ملتزم بشه به معامله نسبت به اون چیزی که میخواد، اگرم نه نمیخواستش که من برم معامله رو با اون جعل الخیاری که کردم راش بازه فسخ کنم. اینم احتمال دوم، رفتی به فضولی نداره. و یحتمل ان یکون فضولی یعنی ان صاحب الورق، ممکن هم این تزلزل بخاطر فضولی بودن معامله باشد، یعنی زید معامله رو اجازه نداده تا کالا رو ببینه. فیتخیر و جناب زید ما یرید و یرد و ما یکره، که بعدا هم اگر خواست پسندید معامله رو قبول کنه، اگر هم نخواست اجازه نکنه و به سمسارم گفته من اینطوری با تو حاضرم وارد قصه بشم. ولی چه خیر مورد روایه ظهوران فی اذن صاحب الورق لسمسار علا وجه ینافی کونه فضولیه، در روایت هم ظهوری نداریم در اینکه حتما قبل از معامله زید به سمسار و واسطه اجازه داده که بعد اون موقع دیگه اصلا معامله فرض سومش باطل بشه، نه دلالتی توش نیست. دلالتی که تو روایت هست اینه که روایت بعد از این که دلال و کالا رو آورد متزلزل هنوز، اما این تزلزل علا انها این سلاسه قابل توضیحه، نگفته ازنه، نگفته اجازه. خب حالا که سه احتمال شد، فاذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه الثلاثه، وقتی مورد سؤال از امام که امام گفته لا بأسه، سه وجه درش هست و حکم الامام علیه السلام، اصل استدلال هم یتیک است، سه وجه درش هست و حکم الامام بعدم البأس من دون استفسال عن المحتملات. امام نگفته که احتمال به شکل احتمال اول سمسار معامله کرده یا دوم یا سوم، در حالی که امام در مقام بیان بود اگه میخواست سه وجه رو سوال میکرد، میگفت کدومشون باش، با کدوم مکانیزم کار رو بردید جلو. همین که امام در مقام بیان بود و کیفیت قصه رو سوال نکرد، این افاد از ثبوت الحکم علی جمیع الاحتمالات. مثل که کسی میاد مثلا میگه آقا من قسم خوردم که فلان کار رو کنم، آیا الان قسمم نافذه یا نه؟ امام بدون اینکه ازش سوال کنه مثلا با چه لفظی قسم خوردی، فارسی بود، عربی بود، امام هیچی نمیگه، امام میگه بله نافذه. این بعده امام و بدون سوال نشون میده که به ایه کیفیته قسمت نافذه. شیخ داره اینجا هم اینطوری میگه، یعنی المرسل من القیود، مع اینکه امام در مقام بیان بود و میتونست از قیود استفسال کنه، میگه اگر اینطور شد اطلاق داره روایت، همه احتمالات و همه کیفیت‌های مکانیزمی معامله رو و همه اسباب رو تصحیح میکنه. و
چون این قسمت احتمال و استفسال و اینا اطلاق گیری شکن نکته داره به خاطر توضیحاتی که براتون گفتم، شیخ میگه این معیده و الا میتونست اگه اطلاقش مسلم میشد میتونست دلیل بشه. تمام شد، بریم سراغ روایت بعدی. روایت بعدی تعلیلی داره، با تعلیلش بخوایم کار کنیم. بخونیم همین تیکه رو. ربما یعید المطلب بالاخبار دالته، روایات زیادی هم میگه شیخ روایت ها رو نمیاره، مضمونش رو میاره. علا عدم فساد نکاح العبد بدون اذن مولا، نکاح کرده گفت رفته با یه کسی نکاح کرده اما مولا اذن نداده بود سابقا، بعد امام معصوم فرمود اگر مولا اجازه داد اشکالی نداره، بعد گفتن آقا این عصیان کرد، امام فرمود نه معللا، امام تعلیل رو گفت به انه لم یعص الله انما عصا سیده، این که خدا رو گناه نکرد، معصیت الله نکرد، این عصیان مولای خودش کرد که با اجازه درست میشه. این تعلیل نشون میده که یعنی پس چه در باب نکاح چه در هر بابی، اذا کان که عصیان انسانی کردی با اجازه لاحقش تصحیح میشه. و حاصله او ان المانع من صحت العهد، دیگه فقط نکاح، چون تعلیل عامه همه رو میگیره، آن مانع از صحت عهد الذی، این اذا کان اون بعضی نسخ داره الذی، چون به قرینه مقابله که دو خط بعد میگه الذی، الذی لا یرجا زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا، اون مانعی که امید میره که زائل نه، امید نمیره که زائل بشه، لزام عقد باطله هو عصیان الله. اما المانع الذی یرجا زواله، اون مانعی که میشه به این بره که عصیان سید اون مولای خودش، فبه زوال این مانع یعنی امضاء مولا یصح العقد. خب وقتی اینطور شد، این قاعده کلیه، این اختصاص به باب عبید و نکاح نداره، عبید و اماء نداره، اختصاص به باب نکاح هم نداره. ورز المالک من هذا القبی فان المالک لا یرضا اولا و یرضا ثانیا به خلاف سخط الله عز و جل بفعله فانه یستحی رضاه. خب چرا بهش گفت معیده؟ چون در این تعلیل دو تا القاء خصوصیتی که القاء خصوصیت از نکاح، یکی القاء خصوصیت از باب عبید و سریان دادنی به باب مالک، اگر بتونیم القا خصوصیت رو به راحتی انجام بدیم روایت دلالتش تامه، و چون دو تا القا خصوصیت میخواد شیخ گفته معید. خب دوستان عزیز، گفتمتون قبلا سبک شیخ در تأیید و دلیل با دیگران فرق داره، چون شیخ تراکم زنونیه، حالا تصریح میکنه به تراکم زنون، هازا قایتو ما یمکن ان یحتج یحتج بهی للقول به صحه، این بیشترین چیزی بود که میشد در برای قول به صحت از روایات و ادله آورد. حالا ببینید، و بعضها و امکان همه ما یمکن الفتشت فی، ولی که تو بعضی امکان اشکال هست، نمیگه اشکال وارده، الا ان فی بعض الاخر غنم و کفایه، اما تو بعضی امکان اشکال هم نیست، یعنی من همشو با هم دارم با هم میبینم، مجموعشون دلالت رو تمام میکند. الهنا تم الکلام در ادله صحه، شیخ نتیجه گرفت که پس ادله صحت تمامه. پس بیع فضولی در جایی که، بیع فضولی خدمتتون عرض کنم، در جایی که مالک منعی نکرده باشه تصحیح شد، تمام شد. حالا بریم سراغ ادله بطلان، ادله‌ای که میگن معامله فضولی در این مورد باطله. اول از عمومات، اولین دلیل هم آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم از سوره نساء، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. دوستان عزیز، به این آیه به دو ناحیه‌اش جناب مقابیس استدلال کرده، استدلال از مقابیسه، یکی به حصر آیه، یکی به تهدید، تهدید با هی جیمی، نه تهدید ها، تهدید مرزبندی کردن، تقیید. خب اول حصرشو بگیم، آقا لا نافی الا استثنای فادی حصر داره، نفی و استثنا به معنای انما، یادتونه لا تاکلو الا ان تکون، جایز نیست، باطل است مگر اینکه تجارت انتراز باشن. خب حصر کرده، اول نفی کرده همه اسباب را بالباطل، باشن با سببیت حصر کرده، ابطال همه اسباب معامله را الا اینکه یک سبب، سبب چیه؟ تجارتن انتراز، ظاهر تجارتن مقرونتن به رضایت،
این حصر ما. خب استدلال دوم تحدید. تحدید تقیید. روایت سبب صحیح رو تجارت انتراز میدونه، وصفی داره به نام انتراز بودن، تجارتی که انترازه مبیحه و الا لا تاکلو یقمونو میگه. اینطوری آقا درست شد؟ خب بخونیم استدلال رو. خب اما الكتاب بسم الله الرحمن الرحیم فقوله تعالى لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطله الا ان تکون تجارتا انترازه، دل به مفهوم الحسره. استدلال اول سر لا انافیه و الا استثنائیه. او سیاق تحدید آقا وصف درسته که وصف مفهوم نداره، لو خلیه و طبعه. یادتونه استدلالمون چی بود در باب مفهوم وصف؟ گفتیم وصف انحاء داره، وصف توضیحی داریم، وصف غالبی داریم، وصف احترازی داریم. وصف احترازی ثبوت عند ثبوت بود، اما وصف ذات مفهوم داریم، هم ثبوت الحکم عند ثبوت الوصف بده، هم انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف بده. ما دنبال این میگشتیم. بعد میگفتیم اصل، چون ادبا گفتن اصل در اوصاف احترازی بودنه، یعنی ثبوت الحکم عند ثبوت الوصف، اما سکوت میکنه، نمیگه عند انتفاء الوصف حکم منتفیه یا نه، لذا اصل در اوصاف مفهوم نداره. مگه قرینه خاصه داشته باشیم بر مفهوم؟ خب الان اینجا وصفت چجوری دلالت داره؟ میگه چون اینجا در مقام تحدیده، سیاق در مقام تحدیده. آقا مقام های تحدید مثل چی؟ مثل تعریف. دیدید در باب تعاریف تمام قیود مفهوم دارن؟ چون برای میگیم به منزلت الفصل میخوان یه چیزی خارج کنن. الان هم چون آیه در مقام قانون گذاری و تحدیده، وصفش هم مفهوم داره، چون دخالت داره تو حکم ما. علا سیاق تحدید هم دلالت دارد. گفتم علا انه، حالا خلاصه دو تا دلالت این میشه. غیر تجاره کیفیت استدلال هیچ کدومو نگفتا، داره ملخص نتیجه رو میگه. انه غیر تجاره انترازم، غیر از تجارت به علاوه انتراز بودن. التجار لا انترازم اینا غیر و مبیح الاکل مال الغیر، غیر از تجارت انتراز، یا تجارتی باشد که انترازن نباشد، یا اصلا تجارت انترازی نباشد، یا تجارت باشد اما انترازن نباشد. این تحدیده. نه قید دوم بیار تو موضوع، تجارتی که انتراز باشد. همین که انتراز رفت دیگه غیر مبیح لأکل مال الغیر. اولی ان غیر التجار انتراز مفهوم حس رو میگه، التجار لا انتراز وصف رو میگه، تحدید رو میگه. اینا غیر مبیح لأکل مال الغیر. و این لحقه ها لحقه، این تجارت را الرضا میخواد فضولی رو بگه، ولو اینکه فضولی حین معامله ترازی ندارد، ولو بعد از معامله رضایت به وجود بیاد، میگه او دیگه حجت نیست. و من المعلومه ان الفضولی غیر داخل فی المستثنا، فضولی تو ما بعد الا که وارد نمیشه، تو چون تجارت انتراز نیست، تجارتیه که ثم رضایت میآید، نه اینکه حین تجارت انترازه. پس روایت فضولی رو نمیگیره. جناب شیخ جواب میده، جواب یه جواب به مفهوم حس میده، چهار جواب به مفهوم لقب میده. من جواب به مفهوم حس رو اول بگم. شیخ میگه آقا این حسری که اینجا شد خواستید ازش مفهوم بگیرید به برکت لا و الای استثناء بود دیگه. میگه بله. میگه پس تو دنبال استثناء، یعنی حسرتو داری از ادات استثناء الا میگیری. میگه بله. میگه خب استثناء موقعی حسر میده که استثناء متصل باشه، نه استثناء منقطع. بریم سراغ ادبیات. آقا استثناء منقطع یادتونه مثال جاء القوم الا خمارا، جاء العلماء الا زیدی که جاهل است، این خارج از موضوعه. استثناء منقطع، استثناء منقطع حس نمیده عزیزان، چون الاش معنای غیره به معنای استثناء نیست، چون اخراج ما لو ما کان داخلا نیست، اصلا از اول خارج از موضوع. استثناء منقطع یعنی دو تا حکم، اصلا استثناء رو بل کن، یعنی جا العلماء لا ما جا زیدون الجاهل، جا القوم و ما جا الحمار،
اینا ربطی به هم ندارن. موقعی استثناء به استثناء داری، مثلا استثناء منقطع استثناء نیست الا لفظاً ادباً و الا جهت معنایی دو تا حکم ایجابیه. استثناء وقتی داریم که اخراج ما لو لم یکن استثناء لکان داخلاً باشه، وقتی استثناء باشه بعد حذف پا میگیره، تو اصلا اینجا استثناء نداری. و فیه ان دلالته عل دلالت این آیه عل الحذف ممنوعه. چرا انقطاع الاستثناء؟ آقا حالا چرا در آیه استثناء منقطع؟ شیخ میگه به خاطر اینکه واضحه که تجارت انتراز موضوعا از تحت اکل بالباطل خارجه، نه اینکه حکما اخراج شده. تجارت انتراز اصلا موضوعا اکل بالباطل نیست. لانقطاع الاستثناء کما هو ظاهر اللفظ. خب شیخ خودت اینو فهمیدی؟ میگه نه، و صریح المحکی عن جماعت من مفسرین، عده زیادی از مفسرین، نه از زمان من، آقا برید مجمع البیان تبرسی، تبیان شیخ طوسی، کشاف زمخشری، برید از اونایی که تو قرن 4 و 5 و 6 بودن سوال کنید، همه اونا استثناء رو منقطع فهمیدن. ضرورت، یعنی فکر نکنید من برای فرار از استدلال دارم اینو میگم، از قدیم میگفتن ضرورت عدم کون تجارت انتراز فردن من الباطل که خارجن عن حکمی، بلکه این خروجش موضوعیه. پس چون استثناء منقطعه و استثناء منقطعه اصلا الاش استثناء نیست به معنی الغیره، اینجا داریم دوتا حکم ایجابی میگیم، پس اصلا استدلال حصر الان اینجا دال نداره، هر گردی گردو نیست، هر الایی هم استثنا نیست. میخوای تو همینجا بس باشه تا بقیهش برا فردا. و صلی علی محمد و آل محمد.